بسم الله الرحمن الرحیم. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را، ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را، ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
با عرض سلام و احترام مکرم خدمت تمامی شنوندگان محترم، و امیدین که انشاءالله این مباحث بتواند در تبیین و شرح معانی خفیه و مکنون غزلیاتی که در موارد شرح مطلق حقایق عرفانیه و آیات روحانی است، انشاءالله مؤثر و مفید باشه. در جلسه گذشته مقدمتاً برخی مسائل رو در مورد غزل ششم خدمت شما عرض کردم: اصل گسست معنوی، اصل پیوست معنوی، و اینکه بر اساس این اصول میتوان هم برخی از ابیات را کاملا دنیوی گرفت و هم اخروی و بنا به اصل پیوسته معنوی می توان تمامی ابیات رو در ساحت عرفانی مورد تأمل و شرح و بررسی قرار داد. پس از آن مقدمات و با استناد به این معنا که برخی از معانی بلند حاضر و ظاهر در این غزل ایجاب می کند که ما به نحوی به تأویل آن در ساحت معنا بپردازیم و ضمن پذیرش برخی روایات تاریخی که در شأن خود و جایگاه خود هم می تواند محترم باشد، به تبیین آن معانی بپردازیم که زو وجهی بودن و چند وجهی بودن کلمات و الفاظ و همچنین اون معنای جمعیه حاکم بر غزل اون رو داره شرح میده و به نحوی به دنبال تبیین اون هست. اینجا میتوان بر یک اصل دیگر هم استناد کرد و اون اصل که امروزه در قلمرو شرح و نقد و تفسیر و تأویل شهرت بسزایی یافته است و اون اصطلاح مرگ مؤلف است. البته این رو من بسیار تأکید کنم که من از این نظریه که از برای رولان بارت است و برخی پیروان فکری و نظریه او برای بیان مقام حافظ استفاده نمی کنم. اصطلاح مرگ مؤلف را و به یک عبارت کاربرد اصطلاح مرگ مؤلف را از برای حافظ ابا دارم و امتناع می کنم. حافظ را زنده می دانم و روح پر از غلیان و هیجان عرفانی حافظ رو در متن این غزلیات زنده و پایا می بینم. لکن بنا به این که باید به زبان زمان سخن گفت و برخی از معانی رو که در زمان جاریست و برخی نسبت به آن شیدائی دارند، دلبستگی دارند، باید این معانی رو در ساحت این نظریات هم مورد تأمل قرار داد. مستند به این معنا به جای کاربرد اصطلاح مرگ مؤلف از اصطلاح متن حی استفاده می کنم، از اصطلاح متن زنده و پایدار استفاده می کنم. یعنی این متن برای خود حضوری دارد، برای خود ظهوری دارد. برخی این حضور و ظهور و زنده بودن را متصل با مؤلف می دانند، برخی منفصل از مؤلف، فلذا به مرگ مؤلف می رسند. من ضمن اعتقاد به اتصال این متن با صاحب متن یعنی حافظ، در عین حال تأکید می کنم که در مواردی می توانیم، حق داریم که متن را محور قرار دهیم. متنی که برای خود لسانی دارد، برای خود زبانی دارد و حقایقی را مستتر و مکنون در بطن خود به ودیعت دارد. بر اساس اصل متن حی یا متن زنده هم می توان به تأویل این ابیات در غزل ششم و همچنین ابیات بعد و ابیاتی که از آنها گذشتیم پرداخت. هم جلسه گذشته و هم در مقدمه جلسه امروز مبانی شرح رو تبیین کردم تا این شرح نه به اتهام تأویل صرف از میدان به درگردانی شود و نه هم اشاره به ظاهر صرف. معنا در مقام ظاهر ارج گذاشته می شود، لکن سمت و سو آن معانی عرفانی است. عنوان این برنامه نیز تا به خلوتگاه خورشید، حضور در آن خلوت است نه پیمودن در جلوت. ما خلوت خورشید را طلب می کنیم نه عوارض اشعه های خورشید را. ما به دنبال حضور در آن خلوتی هستیم که به تعبیر رسول مکرم، لی مع الله اوقات لم یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. اون اوقاتی که، اون میعادهایی که، اون خلوتگاهی که علم حضوری ظهور می کند نه علم حصولی. و می دانید با اینکه نزدیک به 80 برنامه رو پشت سر گذاشتیم، اینجا اشاره‌ای به عنوان برنامه داشته باشم. ما به دنبال ادراک معانی جاری در خلوت روح حافظیم نه در جلوت. در جلوت عارف و عامی متأثر از وقایع روزگارند، متأثر از جریانهای پر از قبض و بست و فراز و نشیب و پستی و بلندی روزگارند. روحشان بنا به این قبض و بست روزگار منقبض و منبسط می شود. بنا به پستیها و بلندیها، تحولات خوش و ناخوش، دگرگونی تحولات روزگار رو می پذیرد. اما در آن خلوت، خارج از هر گونه فراز و نشیبی، خارج از هر گونه قبض و بستی، اون ظهور معناییه، اون حضور معنویه، آن است که از برای ما معیار است. ما به دنبال خلوت خورشید جان حافظیم و معتقدیم این غزلیات در کمال بلندی، استقنا، استحکام، استواری و ظهور حقایق معنویه محصول حضور حافظ در آن میکده خلوت است. و اصولا یک معنا را عرض بکنم، آدمی تا خلوت نگزینه اون سبا معنا نمیاد، تا محمد به غار نرود و از کثرت اجتماع نگریزد، جبرئیل جانش در مقابلش ظاهر و حاضر نمی شود. تا قم اللیل الا قلیلا، تا در خلوت شب که تمامی هستی بخوابند و به ویژه انسانها قیام نکند، قیامت روحش محقق نمی شود. قم اللیل الا قلیلا. حقایق در خلوت فتمثل لها بشرا سویا. تا مریم در پناهگاه محراب آن عبادت کده خلوت نگزیند و خود از غیریت رها نکند، از بیگانه ها نپرهیزد، هیچگاه تمثلی بر او رخ نمیدهد. فارسلنا الیها روحنا ای رخ نمیدهد، فتمثل لها بشرا سویا ای رخ نمیدهد. معنا در خلوت تمثل مییابد. ان شاء الله در آینده از عظمت این تمثل به روایت عین القضات سخن خواهم گفت، لکن در اینجا جمع این معنا این باشد که ما خلوت حافظ را طالبیم، خلوت خورشید را طالبیم، نه جلوتش را، نه عوارض را، نه حواشی را، اصل متن را، اصل ذات را. و این عرصه، عرصه ظهور معنا و در شرح تأویل معناست. حال مبتنی بر این معنا و با خروج از شرح عنوان برنامه تا به خلوتگاه خورشید، مستند بر نگاهی که عرض کردم به شرح و تبیین غزل ششم بپردازیم. ظاهر غزل این که حافظ میگوید به همراهان سلطان، ملازمان سلطان، چه کسی این پیام مرا میبرد که ای پادشاه به شکرانه این پادشاهی، این صدارت، مبادا که گدا را فراموش کنی. این عجیب ما رو به یاد اون بیتی میندازه که در غزل پنجم مورد توجه قرار دادیم: ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. حال جای آن صاحب کرامت که به تفصیل از آن صحبت کردیم، سلطان آمده است. پس خلاصه معنای بیتان است: از میان همراهان و ملازمان سلطان چه کسی این درخواست ما، اینجا دعا منظور درخواسته، طلبه، یک نوع بیان نیاز، عرض حاله، چه کسی این درخواست را میرساند که به شکرانه این که پادشاه شدی یا به شکرانه این سلطانیت، مبادا که نگاه تکبر برگزینی و نگاه رحمت را از گدایان، از کسانی که به نزدت به عرض حال آمده اند، این نگاه را برداری. این ظاهر قصدی است. ملازمان که فقط به فقط در کل دیوان حافظ فقط همین یک بار بکار، سلطان رو در چند مورد دیگه داریم که به کار رفته، اما ملازمان و ملازمان سلطان فقط این یک بار هست که به کار رفته. و همچنان که عرض کردم، منظور از ملازمان اون کسانی هستند که همراه سلطانه. بسیار توجه کنید، من در این بیت حافظ ملازمان رو خدمتکاران تعریف نمی کنم. چرا روی این تاکید می کنم؟ علت اینه که الان در بسیاری از شروح می بینید که گفتن ملازمان یعنی خدمتکاران، یعنی همراه. چرا خدمتکاران نمی دونم؟ برای این که ملازم سلطان باید منطقا کسی باشد که یارایی حضور در خلوت سلطان را داشته باشد تا بتواند عرض حالها را برساند و مهمتر از رساندن شاه بپذیرد و اجابت بکند. خدمتکاران نه به خلوت و بل حریم، حرم روح سلطان را دارند و نه تاریخ روایتی دارد از این که چون خدمتکاران عرض حالی به سفارش از سوی کسی به پادشاه بردن، پادشاه پذیرفته است. همراهان رو من بیشتر میپسندم، مصاحبان، هم صحبتی مقام بلندی است و سلطان هر که را به سادگی به مصاحبت نمیپذیرند، به هم صحبتی نمیپذیرند، به گفتگو کردن نمیپذیرند. سلاطین کسانی را به هم صحبتی برمیگزینند که چون یک عطا میکنند دو بستانند. ساده بگم، سلاطین بنا به خلقی که دارند بیشتر از آن که به دنبال عطا باشند به دنبال اخذند. بنا به این روحیه کسانی را به هم صحبتی برمی‌گزینند و خلوت خود را، وقت خلوت خود را نثار آنها می‌کنند که تکرار می‌کنند، چون یک می‌دهند دو بستانند. یعنی مصاحبان حقیقی، یعنی مصاحبان و ملازمانی که شما وقتی باهاشون نشست و برخاست دارید، هنگامی که نشست تمام میشه حس میکنید بر بار معانیتان افزوده شده، جانتان از سنگینی شیرین معنا سنگینی یافته. خیلی مهمه، بسیار مهمه که انسان در حیات خود به دنبال ملازمانی باشد، مصاحبانی باشد که از نشستن با آنها بسیار بسیار توشه برگیرد. نه اینکه چون زمان گذشت و وقت به اتمام رسید نه تنها حس کند چیزی نیندوخته، بلکه زمان خود را به مفتی و رایگان از دست داده. سلطان ملازم خود را به نیت برداشت معنا انتخاب می کند. پس ملازم باید از لحاظ معنا و معنویت سنخیتی با سلطان داشته باشد، بلکه در مواردی بلندتر باشد. به همین دلیل، این نکته جالب رو عرض بکنم، به همین دلیل پادشاهان عاقل، صدر اعظم و وزیران اول بزرگی انتخاب می کردند تا مملکتشان به سامان رسد. انتخاب خواجه نصیر انتخاب هوشمندانه است از سوی هلاکو، و هلاکو می داند آن فطانت و زیرکی و کیزی و هوش و عقل خواجه نصیر را ندارد. پادشاهان عاقل وزیران اعقل انتخاب میکنند، یعنی عاقلتر، یعنی باهوشتر. لذا خارج از همه این معانی خلاصه کنم، من در شرح ملازمان همراهان و معنوسان و صاحب سران و حاضران در خلوت سلطان رو ترجیح میدم به خدمتکاران. حال این ملازمان چه به سلطان برسانند و چگونه برسانند و از سلطان چه بخواهند؟ حافظ در متن بیت اول غزل ششم با این استدعا، با این استرجاع، طلب امید، استرجاع، رجوع به سلطان از طریق ملازمان سلطان، چه حقیقتی را طلب میکنه؟ آیا میتوان استعاذه بیت دوم را، ساختن یک حساب، یک حس، یک دش، که این داعی، این نیازمند، این طالب را در پناه خود قرار دهد؟ آیا عرض حال به سلطان طلب حسن است؟ طلب حصار است؟ پناه جستن است در حصار رحمت واسعه خداوندی؟ شرح این معنا را لاجرم به دلیل قبض زمان باید بگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.